أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله ما روز چهارشنبه است دوستان اصرار داشتن که یک روایت اخلاقی هم گفته بشه یکی از مسائلی است که در قرآن و روایات زیاد به او تاکید شده بحث توکل هست نسبت به نبی مکرم در آیات متعدد آمده فتوکل علی الله انک علی الحق المبین یا نسبت به مؤمنین فتوکلوا علی الله یا فعلی الله فلیتوکل المتوکلون تعبیری از نبی مکرم هست خیلی تعبیر ظریفیه خیلی میگه من احب ان یکون اقوى الناس فلیتوکل علی الله هر کس دوست داره قوی ترین انسان ها باشد به خدا توکل کنه چون معمولا هر کسی دوست دارد پشتوانش قوی باشد حامیش قوی باشد هر چه حمایتگر یک فرد قوی تر باشد او در جامعه هم حرف برای زدن دارد و هم خودش هم قوی است الان هم شما میبینید این کشورهای مختلف به ویژه در خاورمیانه یکی میره زیر چتر آمریکا یکی میره زیر چتر شوروی یا روسیه و غیره با این وضع میخوان با تکیه بر قدرتها قدرتمند بشوند ما قدرتمندتر از خدای عالم نداریم وقتی خدای عالم خودش میفرماید و من یتوکل علی الله فهو حسبه این دیگه کاملا قضیه را روشن میکنه من یک روایت یک روز خدمت یکی از مراجع بزرگوار عظام خواندم تا سر سفره هم بودیم خدمت ایشون بعد از یک دو سه ماه ایشون با هم بودیم گفت فلان یاد هست که فلان روز منزل ما سر سفره همچه روایتی رو گفتید گفتم چطور گفت اون روایتی که خواندی اصلا انقلابی در درون من ایجاد کرد روایت خیلی عجیبه من بارها این روایت رو برای دوستان نقل میکنم یک تمام خدمت خدا بیامرز آیت الله لزما گلپایگانی بودیم اونجا من این روایت رو خواندم خیلی ایشون تحت تأثیر قرار گرفت مضمون روایت این امام صادق میفرماید خدای عالم در قرآن سه چیز از بندگانش خواسته و سه تا هم وعده داده در یک جا فرموده لا اله الا ان سبحانك اني كنت من الظالمين این از بندگانش خواسته وعده‌ای که داده فاستجبنا له و نجیناه من الغم و كذلك ننجي المؤمنين یعنی کسی واقعا انابه‌ای به طرف خدای عالم داشته باشد و استغفار کند با اون حالت اضطراری که حضرت یونس علی نبی ناوالی و علیه السلام داشت قطعا فاستجبنا له هست و نجیناه من الغمشم هست آیه دوم حضرت فرمود خدای عالم در آیه دیگر فرموده افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد این رو از ما خواسته تفویض امر سوی او وعده‌ای که داده فوقاه الله سیئات ما مکرو خدای عالم اگر کسی تفویض امر به سوی او بکند تمام سیئات مکاران را از او دفع می‌کند آیه سوم حسبنا الله و نعم الوکیل از بندگانش خواسته، وعده داده فنگلبو به نعمت من الله و فضل لم یمسسهم سو، که شأن نزول آیم در بدر دوم هست که اگر کسی کار خود را به خدا واگذار کنه و بر خدای عالم توکل بکند، فنگلبو به نعمت من الله، نعمتهای الهی بر سر او سرازیر می شود و فضل لم یمسسهم سو، خدای عالم تفضلاتی به او می کند که این تفضلات اتفاقات بد دنبال ندارد. غالبا نعمتهایی که برای انسان میاد در کنارش هم آفت هم میاد. به قول ماشین نداشت سوار اتوبوس میشد، قطار میشد، هوا ماشین داره باید با خود ماشینش بره، خدای نکرده تصادفی اتفاقی و غیره، به قول تعصب میخوره که ای کاش این ماشین نبود و این اتفاق برای من نمیافتاد، یا وسائل دیگر، امکانات دیگری که میاد، معمولا در کنار هر نعمت یک آفتهایی هم هست. خدای عالم در این آیه میفرماید اون کسانی که کار رو به خدا واگذار میکنن، تفضلاتی که خدا به برکت توکل بر او میدهد، این تفضلات و فضل لم یمسسهم سو، اصلا به هیچ وجهی اتفاق بد و ناگوار نزدیک این تفضلات الهی نمی شود. انشاءالله ما تلاش کنیم. من معمولا به دوستان میگم صبح که از خواب پا میشید، قبل از اینکه برید وضو بگیرید، همینطور تو رخت خواب این سه تا آیه را با تمام وجود بخوانید. یعنی وقتی میخوانید تمام رگ و پوست و استخوان و سلولهای شما هم با شما هم صدا بشه، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، افوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل. حالا دوستان یک چند مدتی این سه تا آیه را موقع بیدار شدن از خواب یا میخوان بیان بیرون بخوانن، وقت بیدن چه نتائج خوبی میبینن. اگر نتائج خوب دیدن ادامه بیدن، ندیدن که دیگه هیچی دیگه. صلوات خط بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما دیروز در رابطه با شبهاتی است که آقای دکتر طیب مطرح کردن، که دیروز من خلاصه جوابهایی که ما دادیم در 9 فصل داریم آماده می کنیم. البته این بحثهایی که ما داریم آماده می کنیم اگر به صورت نو انسان بخواد شروع کنه شاید 4-5 سال فرصت می خواد، ولی خب دیگه غالب این فایل آماده ما داریم، قبلا در شبکه مطرح کردیم، در مناظراتمون داشتیم. اینها را دوستان دارن از این طرف و اون طرف از این فایل های مختلف با توجه به سلیقه هایی که هست انجام میشه و یکی دو سه مرتبه ما خودمون میبینیم اشکالاتی هست میگیم برطرف میشه و به صورت کتاب انشاءالله اگر خدا بخواد در بیاد. ولی من توصیه دارم به عزیزان یه مقداری بزرگواری کنن. امروز از طلبه عصر حاضر انتظار خیلی بیش از طلبه است که 50 سال قبل در حوزه بوده، 100 سال قبل در حوزه بوده. الان با آمدن اینترنت، ماهواره و تلاش دشمنان شیعه مخصوصا وهابیت، هر روز یک سری شبهاتی رو مطرح می کنن. این شبهات هم اذهان جوانهای ما رو مشوش می کنه، و هم جوانهای اهل سنت را نسبت به شیعه جری میکنه و وهابی ها را هم در مسیر خودشون محکم میکنه و هم هتاکتر میکنه. ولذا مخصوصا در مسئله ولایت و امامت ائمه علیهم السلام که استخوان گلوی وهابیت شد این قضیه، اینها هر روز برنامه هایی دارن، شبهاتی مطرح می کنن و میرن ساعتها زحمت می کشن این طرف اون طرف، یک خلاصه شبهه جدیدی پیدا می کنن میارن، مخصوصا امکانات مالی هم دارن، الان حدود 300 تا شبکه ماهواره در اختیار وهابیت داره، شبانه روز از اینا استفاده میکنه، فضای اینترنت و برای شما عرض کنم مجازی در اختیار دارن و از این امکاناتشون دارن استفاده میکنن. و این جوانهای ما بخواهیم یا نخواهیم دوستان، درست همین موبایل خدمات خوبی داره ولی از اون طرف هم آفتهای زیادی هم داره، که اینها حتی بچه های کلاس سوم چهارم ما هم میبینیم آلوده بعضی از شبهات شدن. ولذا من تقاضام این هست که دوستان ما یه مقداری روش بیشتر دقت کنن، هم اون مبانی اعتقادی شیعه را قوی کنن. فقه باید بخوانیم، اصول باید بخوانیم، تفسیر باید بدانیم، در رجال باید واقعا متخصص باشیم. ولی امروز خطری که اعتقادات جوانهای ما را مخصوصا در مباحث ولایت مورد هجمه قرار می‌دهد، در هیچ یک از موضوعات این هجمه ها نیست. چون وقتی عقیده یک انسان نسبت به مباحث اعتقادی ضعیف شد، دیگه فقه به درد نمیخوره، اصول به درد نمیخوره، تاریخ تفسیر به درد نمیخوره، یعنی زیربنا اعتقاده. ولذا در همون حدیث امام باقر سلام الله علیه، کافی شریف جلد اول صفحه 18 داره که بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاة و الزکات و الصوم و الحج و الولایه ولم ینادى بشیء کما نودی بالولایه. وقتی اعتقاد متزلزل شد، دیگه یا سراغ نماز نمیره یا یک نماز آبتی میخونه. اعتقاد ضعیف شد، دیگه سراغ روزه نمیره، سراغ زکات و حج نمیره انسان. و لذا کلمه ولایت هم در اینجا آمده. عزیزان دقت کنند، فقط ما معتقد بشویم ائمه معصومین اینها منصوب من قبل الله و من قبل نبی هستند نیست. این در حقیقت یک بخشی از کاره که ما معتقد به امامت این بزرگواران باشیم. مهمتر از این است که ما شریعتمون را از اینها بگیریم. من امامت رو پذیرفتم، تازه اولین قدم رو برداشتم، قدم‌های بعدی این است که نمازم طبق اینها باشد، روزم طبق دستور اینها باشه. ولذا در روایات متعدد داریم بنا عبد الله و بنا وحد الله، توسط ما خدای عالم عبادت میشه، توسط ما توحید خدای عالم جا می افته. خب وقتی ما از اهل بیت جدا بشیم، دیگه اون توحید به درد نه دنیای ما میخوره، اون توحید نه به درد آخرت ما میخوره. من این چیز رو عزیزان دقت کنن، یک دفعه
در توان خداوند هیچ شکی نیست. همونطور گفتیم خداوند میتونه یه سنگی رو خلق کنه خودش نتونه بلند کنه. گفتیم خداوند میتونه یه سنگی رو خلق کنه خودش نتونه بلند کنه.
این توحیدی است که از کانال غیر ائمه میاد. خدای عالم میتونه یک سنگی را خلق کنه که نتونه بلند کنه. بابا همچه خدایی رو نه رسول اکرم معرفی کرده، 124,000 پیغمبر منکر همچه خدا هستن. خب ببینید این که فرمود اینی تارکن فی کم کتاب الله و اطرتی این تمسکتون به ما لند از لو اینه. شما ایشو خودش فارغ التحصیل دانشگاه محمد ابن سعود ریاضه، اصالتن هم مال طرف گراش هستن، ایشون که از روستاهای گراش استان فارس. شما
خب بله ببین برادر عزیز، وقتی ما صحبت از این نیست که خدا اجازه داره مثل خودش خلق بکنه یا نکنه، میتونه خداوند هزار تا مثل خودش هزار تا خدا بسازه، این کسی نمیتونه مانع خدای سلام.
خب خدایی که میتونه هزار تا خدا مثل خودش بسازه، هزاران لعنت بر هم که توحیدی که ما میگن شیعه ها مشرکن، بله ما مشرک نیستیم، شما کافرین به این خدا. ما اعلام میکنیم 124,000 پیغمبر همچه خدایی رو معرفی نکردن، منکر همچه خدا بودن که بتونه هزار تا مثل خودش خلق کنه. خب هزار تا خلق کرد، بابا قرآن میگه لوکان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، اگر هزار تا خدا بشه دیگه چی میشه دنیا؟ بعد شما اینجا را گوش کنید،
خدا میتونه یک پیغمبرش بگه تفنگ بردار مرا بکش، خدا میتونه یک پیغمبرش بگه تفنگ بردار مرا بکش.
شما ببینید این توحید این آقایان هست که امامزاده بنا و ادالله توحید خدا توسط ما باید ترسیم بشه. در جامعه کبیره میخوانیم من اراد الله بدع بکن، هر کس میخواد طرف خدا بره باید از شما آغاز کنه. دیگه لم یناد به شیئن کما نودی بالولایه، فقط همین نیست که دوستان بله من معتقد باشم، بله بعد از فکر ما 12 امام داریم، این پله اوله، ما 99 پله دیگر هم بعد از این باید بریم. حالا این نمونه کارشون هست، از اینها الا ماشاءالله دارن، نمیدونم خدای عالم سوار الاغ میشه هر شب ثلثی از شب بره از عرش میاد پایین، و شیخ مفید میگه در بغداد که ما بودیم بعضی از علمای خلاصه حنبلی بالای پشت بامشون یونجه و کاه میریختن که اگر خدا آمد این الاغش بیاد بالای پشت بام اینها یونجه و کاه بخوره، شاید به برکت اینکه خدای عالم آمده بالای پشت بام اینها خلاصه اجلال نزول کرده برکت بیشتری بیاد. یا شما ببینید همین ابن تیمیه و غیره که میگه خدای عالم نمیدونم جوانیست، موی صورت ندارد، امرد موفرفری هست. خب این خدایی که نتونسته نستجیر بالله از اول خلقتش هنوز موی صورتش در نیامده، امرد هست و امثال ماشون، روایت صحیحه، روایت هم این صحیحه. جالب اینی که اگر اشتباه نکنم در کتابای شیخ مفید دیدم کجا بود که یک دفعه یکی از این علمای بغداد میره پشت بام، میره پسر بچه 10-12 ساله پشت بامشون از خیلی نورانیه، خلاصه دنبالش میگیره که خلاصه این رو بگیره، این بچه هم تصور میکنه آمده میخواد بگیره تجاوز کنه، اینم فرار میکنه، این ور اون ور میفته پاش میشکنه میبرن محکمه، این شیخ با اون عمامه و ریشم میارن، شیخ تو خجالت نکشیدی میخواست این بچه رو دنبال کردی و غیره. خوب من نگاه کردم دیدم هم امرده هم موفرفری هست، تصور کردم خدا هست اومده امشب بالای پشت بام ما، رفتم بگیرم خدا رو ببوسمش. خب ببینید این نتیجه دور افتادن از اهل بیته. ما ببین از این طور خرافات اینها شاید بیش از 500 مورد با سند ثبت کردیم، 500 مورد با سند فتاوای شنیعه و عقاید باطله و منحرف از خود ابن تیمیه و اتباعش یا قبل از اینها از حنابله و حشویه ما داریم. و عزیزان یه مقداری روی این مسئله اعتقادی انشاءالله بیشتر کار کنن. ما تابستان که با بعضی از دوستانمون جلسه داشتیم، ما گفتیم بعضی از عزیزانمون که آماده باشن و حداقل شرطش این است یک لپتاپی هم داشته باشن، ما روزای چهارشنبه توسط دوستانمون یه برنامه‌های کارگاهی می‌گذاریم براشون. اصلا روش پاسخ دادن به شبهه از 0 تا 100ش رو در اختیار عزیزان قرار میدیم و انشاءالله وقتی به یک مرحله خوبی رسیدن ما میتونیم از وجود اونها هم در حوزه پاسخگویی به شبهات در مؤسسه ولیعهد استفاده کنیم، یا بعضی از همین شاگردای اینجا آقای خورشیدی اینا امروز نیومدن، خب ما چند تا برنامه ایشون رفتن در چیز شبکه برکات زیادی داشت. الان یکی از همین دوستان است که 3-4 سال تو این بحث ما بودن، برای شما عرض کنم این عزیزان دقت کنن، از همین دوستان اینجا بود، این برکت. ببینید من رشیدی هستم از سنندج، ما مستای هستند، بارها با همین شماره از سر اجازت زنگ زدم. الحمدلله امشب که 7 مهر ساعت 11 مشغول شنیدن صحبت‌های متین آقای خورشیدی بودم که از این دوستان همینجاست، حدیث انت خلیفتی من بعدی را از کتاب از سنه ابن ابی عاصم و پاسخ ناموجه شبکه وصال حق که به نحوی اقرار به صحت سند بود را پذیرفتم و به حقانیت جانشینی حضرت علی ایمان قطعی آوردم. خب شما حساب کنید اگر همین یکی مقبول نبی مکرم و صدیقه طاهره باشه، دنیای شما و آخرت شما و آخرت اجداد شما و فرزندان شما تا قیامت آباده. یک موردش عرض کردم، این آقای رشیدی یکی از علمای تقریبا تراز اول کردستانه. وقتی همین دوستان ما که همین جای بحثهای ما را گوش کردن، میاد یک بحثی رو مطرح میکنه، یک عالم سنی را منقلب میکنه. خب این وقتی منقلب میشه، ما الان تقریبا حدود نزدیک 50 نفر از علمای اهل سنت که از استانهای مختلف که به برکت همین شبکه ولایت بحثهای دوستان ما شیعه شدن و الان مبلغ شیعه در منطقه هستن. ما بعضی از شهرهای استان سیستان بلوچستان مثل شهر بند، آمار مستبصریدمون از مرز 400 تا تجاوز کرد و حالا که مثلا 15 سال 20 سال قبل یک دونه شیعه ما نداشتیم، یک شیعه ما نداشتیم اونجا، فقط در یک شهر کوچک 20,000 نفره ما الان 400 تا مستبصری که استبصارشون علنی کردن، اعلان کردن. خب اینها از برکت همین برنامه هاست. الله ای حال این انشاءالله عزیزان یه مقداری دقت کنن، اون دست از عزیزانی که آمادگی دارن در این بحث ها شرکت کنن، اینها اعلام کنن به جناب آقای موحدی، هم شماره تلفنشون هستم. شرط اولش این است که نداشتن لپتاپ، یعنی همونطور که کسی بخواد بنایی یاد بگیره پیش ماله میخواد، یک کسی بخواد نجاری یاد بگیره عرب و اینها میخواد. الان یه طلبه بخواد کار بکنه بدون کامپیوتر به درد امروز نمیخوره. امروز دیگه زمان استفاده از کتاب و جزوه و کلاسور دیگه اینها منقرض شد، رفت، تمام شد. الان ما فقط همین نرم افزار مکتبه اهل بیتی که ما اینجا داریم 250,000 جلد کتاب توشه. شما یک روایتی رو میخواید در کمتر از 2-3 ثانیه 250,000 جلد کتاب رو میگرده به شما آدرس میده که شما اگر 50,000 نیرو داشته باشی، 50,000 استاد در اختیارت باشه، در عرض 6 ماه نمیتونه کاری که در 2 ثانیه انجام میده، در 2 ثانیه انجام میده. الان ببینید، فرض ما برای که عزیزان یه مقدار بیشتر تشنه تر بشن، الان من نوشتم کنت و مولا، 2 تا کلمه حدیث قدیر که آقا این رو برای من جستجو کن. ببینید جستجو کرد، در چند ثانیه؟ 3 ثانیه. چند مورد پیدا کرد؟ 22,054 کتاب این آوردن، یعنی 22,000 جا حدیث من کنت مولا فعلیون مولا آمده. خب من از شما سوال میکنم، شما 50,000 استاد جمع بشن بخوان این 250,000 جلد کتاب رو بگردن، در چه مدتی میتونن؟ حالا اونم حواسش جمع باشه، از چشمش در نره. ولذا امروز داشتن این امکانات برای عزیزان ضروری است، از نان شب هم ضروری تره، یعنی از نان شب ضروری تره. حالا یک زمانی مرکز خدمات برای طلبه ها اقساطی چیز میدارم، نمیدارم ولنم دارن یا ندارن اینها، یا اون دوستانی که تعهد بدن تو این چیز باشه. ما معمولاً سالهای گذشته هم مال طلبه هایی که با ما کار می کردن، مخصوصا چه از آقایان چه از خانوم های طلبه که بدهکار نبودن، یعنی وام نگرفته بودن، ما معرفی کردیم برای کامپیوتر، جناب آقای ربانی همکاری کردن وام دادن، یا اصلا خودشون اونجا کامپیوتر لپتاپ در اختیارشون قرار دادن و ماهیانه از شهریه شون کت کردن، یعنی بدون هیچ ضامنی و غیره. این هم ما ازمون ساخته است که در خدمت عزیزانمون باشیم. اما در رابطه با این قضیه، من اتفاقا امروز بعد از نماز صبح بود داشتم این شبکه وصال رو که یکی از حتاکترین شبکه های وهابی است، چه وصال چه صفا، این دوتا حالا اون شداب و اینها فحاشی میکنن خیلی زیاد، فحش امروز حتی میان خود وهابی ها هم مشتری نداره، ولی الان این دوتا شبکه صفا و وصال مخصوصا بعضی از شخصیت های تأثیرگذار رو میارن، مثل عبدالرحمن دمشقیه یا عثمان الخمیس که جز عمرو بن عبدودشون هست، داشت کتاب المراجعات مرحوم شرف الدین رو نقد میکرد. ایشون در یک برنامه نیم ساعته 20 تا روایاتی که مرحوم شرف الدین استدلال کرده از کتب شیعه بر امامت ائمه، در نیم ساعت 20 تا روایت رو نقد کرد، گذاشت کنار. البته خیلی از حرفاش چرندیاته، ولی بعضی از شبهاتی که مطرح میکنه احتیاج به جواب داره. بچه شیعه های ما میشنون اینها را، در شبکه های فارسی وهابی ها میاد اینها ترجمه میشه، از زبان بعض کارشناس های وهابی مطرح میشه اینها. خب نیاز هست که ماها برای اینها، برای شما عرض کنم، برداریم کار کنیم و انشاءالله ما تلاش میکنیم که بعضی از شبهاتی رو ما اینجا در اختیار عزیزان قرار میدیم، هر کدام از عزیزان بتونن جواب خوب بیارن، ما تلاش میکنیم که هدایایی و هدایای خوبی هم در اختیارشون تنظیم میکنیم که انشاءالله قرار بدیم. یا دوستانی که ما سال گذشته هم داشتیم، هر ماه یک چند تا سوالی از بحثها مطرح میکردیم، دوستان جواب میدادن، یا حفظ بعضی از روایات بود، ما امسالش هم هیچ مشکلی ما نداریم، ما آماده هستیم برای عزیزانی که دارن زحمت میکشن آخر هر ماه یک خودآزمایی بشه برای اون عزیزانی که خوب زحمت میکشن، ما هم حاضریم حتی هر ماه هم هدایایی رو خدمت عزیزان در حد توان خودمون تقدیم بکنیم. البته این عمومی نیست، مال اون دسته از عزیزان. ما سال گذشتم چند مورد ما امتحان کردیم، دوستانی که بالای 14-15 نمره داشتن خلاصه پول آدامسی، شکلات، آب نبات چوبی خدمت آقایان تقدیم کردیم و امسالش هم ما هیچ حرفی نداریم. دوستانی که واقعا زحمت بکشن، این سوالاتی که مطرح میشه این سوالات رو بتونن جواب آماده بکنن، ما در خدمتشون هستیم. و اونایی هم که متخصص شدن مثل علامه شرف الدین، علامه امینی، میرحامد حسین و غیره، اینها هم دوستان شما زندگیشون رو بخوانید، نه استادی داشتن، نه تخصصی دوره دیدن و نه کسی امکانات در اختیار اینها قرار داد. اینها روی عشق علاقه‌ای که به ولایت داشتن تلاش کردن، زحمت کشیدن و نتیجه زحمتشون هم اسم جاودانه از این بزرگواران باقی مانده. امثال شیخ مفید، امثال علامه هلی و غیره، اینا استادی بالا سرشون نبود، دوره‌های تخصصی فوق تخصصی هم نگذراندن، هم روی عشق علاقه زحمت کشیدن و به اینجا رسیدن. حالا من در رابطه با این بحث‌هایشون هم یه چند دقیقه‌ای که هست من اینها رو برای شما عرض کنم. ما بحث‌هامون که در اینجا مطرح می‌کنیم، که یک اشکالی که با منهج و روش طیب ما گرفتیم، که ایشون میاد در تمام حلقاتی که داشتن در ماه مبارک رمضان اون اصول اولیه استدلال و احتجاج رو ایشون رعایت نکردن. یعنی ما اشکالات اولیه‌مون اشکالات منهجی است، اشکالات روشی است، روش استدلال، روش نقد عقیده مخالف یک اصولی داره، این اصول باید رعایت بشه. شما ببینید خود ابن حزم اندلسی، و ما هم تلاش کردیم که تمام صفحات کتاب را اینجا لینک دادیم، الفصل، حالا الفصل یا الفصل میخوانن، حالا اختلاف مفصل است بین آقایان، که از کتاب‌های معتبر طراز اول اهل سنت وهابیان قبول دارن. یعنی ابن حزم اندلسی نه شافعی است، نه مالکی، نه حنفی، نه حنبلی، خودش ظاهری مذهبه، اصلا یه مذهب مستقلی داره، ولی تمام مذاهب قبول دارن، حتی وهابی ها هم ابن حزم قبول دارن. شما منهاج سنی ابن تیمیه را ببینید، غالبا به صحبت هایشون، حرف هایشون استناد میکنه. این در جلد چهارم، این هم ببینید میگه لا معنا لاحتجاجنا علیهم بروایاتنا فهم لا یصدقونا. معنا ندارد ما بر شیعه احتجاج کنیم به روایات خودمون، ما بیایم از صحیح بخاری و مسلم استدلال کنیم بر بطلان عقیده شیعه. اینها صحیح بخاری و مسلم رو قبول ندارن، مسند احمد و غیر رو قبول ندارن، و همچنین ولا معنا لاحتجاجهم علینا بروایاتهم فنحن لا نصدقها. از طرفی هم معنا نداره شیعه بیاد مثلا از کتاب کافی و تهذیب استدلال کنه بر بطلان مذهب ما. ما این کتاب های اینا رو قبول نداریم، تصدیق نمی کنیم. ببینید اولین روش و اولین شرط احتجاج، احتجاج یعنی اقامت الحجه، اقامت الحجه عند الخصم. شما وقتی میخوای احتجاج بکنی، حجت بیاری، حجت در نزد خودت ارزش نداره، باید حجتی بیاری که این حجت در برابر مخالف شما حجت باشد. اگر با یک سنی بحث میکنی از کتاب سنی، با یک مسیحی بحث میکنی از کتاب مسیحی، با یک وهابی بحث میکنی از کتاب وهابی باید استدلال کنی. ولذا یکی از اشکالات اساسی ما بر جناب دکتر طیب این هست که این روش و این منهج را ایشون در طول این یک ماه رعایت نکردن و ما موارد متعددی هم داریم که ایشون از این روش و از این منهج بیرون رفتن و ما از ایشون توقع نداشتیم که ایشون به عنوان شیخ الازهر، بالاترین مقام الازهر و با ادعا هم آمده و میگه من وظیفه شرعی میدانستم این بحثها را بکنم، بلکه به عنوان یک واجب دینی آمدم عقاید شیعه را نقد کردم. خب یک کسی میخواد یک مسئله واجب دینی، شرط اولش این است که اون اصول و روش احتجاج را ایشون رعایت کنه. در طول این یک ماه ایشون پایبند به این اصول نبودن. و السلام علیکم و رحمت الله.